من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 21 سه مقام محل بحث است. مقام اول اینکه تحریر محل بحث باید روشن بشود که وجود زائد بر ماهیت است، یعنی که مقام ثانی بحث این است که ادله‌ای که این زیاده را اثبات کند چیست؟ مقام ثالث این است که محصول این ادله چیست؟ این ادله تا کجا را اثبات می‌کند؟ در مقام اول فرمودن به این که زیاده به چند نحو تصور می‌شود که بعضی از اون انها خارج از محل بحث است، نظیر زیادی یک وجود مستقل بر وجود مستقل دیگر. دو تا امر جوهری مستقل هر کدام زائد بر دیگری هست، هر کدام غیر از دیگری هست، نظیر شجر و حجر. وقتی گفته می شود وجود زائد بر ماهیت است، منظور این نیست که هر کدام وجود مستقل و جدایی دارند، اونطوری که شجر و حجر که دو جوهر مستقلن هر کدام جدایی از هم موجودند. این قسم داخل در محل بحث نیست. و اینکه گاهی هم زیاده به این است که دو شی دو وجود دارند، منتها یکی به دیگری قائم است، نظیر این که جوهر وجود جوهری دارد، عرض وجود عرضی دارد، ولی عرض به جوهر متکی است. نظیر اوصاف زمیمه شده یک جسم به مانند آن. آیا وجود برای ماهیت از این قبیل است که نظیر عرض برای موضوع باشد، که ماهیت یک وجودی داشته باشد و عرض و وجود یک وجود جدایی، که اگر وجود بخواهد برای ماهیت ثابت بشود قبلا باید ماهیت موجود باشد تا وجود برای او ثابت بشود، که بشود حلیت مرکبه از باب ثبوت شعل شی فر اثبوت مثبت له است. اونطوری که یه وصف زمیمه ای برای شی ثابت است، اونطور وجود برای ماهیت ثابت است و زائد است یا نه؟ یقینا اینطور نیست. پس این قسم دوم هم خارج از محل بحث است و منظور از کسانی که قائلن به اینکه وجود زائد بر ماهیت است این قسم دوم نیست. قسم سوم آن است که اینها دو چیزند در تحلیل عقدی، گرچه در خارج یک چیزند ولی در تحلیل عقلی دو چیزند، و یکی تابع دیگری است و یکی از ضعف دیگری حکایت می کند، از قصور دیگری حکایت می کند، که منظور از زیادی وجود بر ماهیت این قسم سوم است. چون وجود اگر تام باشد و نامحدود نقصی ندارد تا مصحح انتزاع یک ماهیت باشد، مثل وجود واجب تعالی، ولی اگر محدود بود و ناقص بود اون محدودیتش و نقصش مصحح انتزاع یک ماهیت است، که محدود بودن مصحح انتزاع ماهیت از خود شیء است نه از حد او. به ماهیت از چیزی حکایت می کند که اون شی محدود باشد. قهرن اینا در تحلیل عقلی از هم جداین، وگرنه در خارج عین همان. این می تواند محل بحث باشد، در محل بحث داخل باشد. و عدم و زیاده هم که مثلا شیعی بر شیعی زائد نیست، گاهی به این است که شیء عین شیء باشد، مثل ماهیت برای خود ماهیت، یا جزء شیء باشد نظیر ذاتیات ماهیت برای ماهیت، یا دو تا شیء لفظاً یکی باشند ولی مفهوماً و معناً دو تا شیء لفظاً دو تا باشند ولی معناً و مفهوماً یکی باشند، نظیر مترادف ها. این که گفته می شود وجود زائد بر ماهیت نیست، یعنی چه؟ یعنی اینها مرادف همان، یا اینکه اینها عین همان، جزء ذات همان، کدام قسم است؟ می‌فرمایم به اینکه در این مقام اول که محل بحث تحریر می‌شود وقتی که ثابت می شود وجود زائد بر ماهیت است، منظور اون قسم اول و دوم نیست چنین که اشاره شد. و اینم که گفته می شود وجود با ماهیت متحدند و زائد نیستند، نفی زیاده به اون معنای اول و دوم است، یعنی به معنای اول زائد نیستند، به معنای دوم زائد نیستند. و اگر زائد نبودن، آیا عین همان یا غیر همان و متحدند؟ می فرمان اگر زائد نبودن معناش این نیست که ماهیت وجود عین همان، نظیر اینکه نو با خودش متحد است، انسان با انسان متحد است، اینطور نیست. یا نظیر ذاتیات ماهیات نیست که در خارج عین هم باشند و در تحلیل ذهنی هم شیء را رها نکند و جزء او باشد، اینطور هم نیست. مرادف هم نیستند که دو تا لفظ یک مفهوم داشته باشد. خب بنابراین این که گفته می شود وجود و ماهیت اینها از یک نظر عین همان و از یک نظر زائد بر یک دیگران، قهرن منطقه همه اینها مشخص شد. چون دو تا حرف است، حد هر حرف هم باید مشخص بشه. این که گفته می شود وجود غیر ماهیت نیست، یعنی اونطوری که دو تا جوهر مستقل مغایر همان، وجود و ماهیت این چنین نیستن. و یا اونطوری که جوهر و عرض دو تا وجودن گرچه یکی به دیگری متکی است، وجود و ماهیت این چنین نیست. پس اینکه گفته می شود وجود و ماهیت عین همان و غیر هم نیستن، غیر هم نیستن، یعنی این دو معیان. خب و این هم که گفته می شود وجود و ماهیت عین همان و بیگانه بر هم نیستن، معناش این نیست که وجود و ماهیت مثل ماهیت و ماهیت که وجود عین ماهیت باشد، مثل ثبوت و شیء النفس، این چنین نیست. یا وجود به منزله جنس یا فصل ماهیت باشد، این چنین هم نیست. یا وجود و ماهیت، یعنی وجود و شجر مثلا، وجود و انسان مثلا، اینا مترادف هم باشند، دو تا لفظ باشند به یک مفهوم، این چنین هم نیست. خب پس این که گفته می شود وجود در خارج غیر ماهیت نیست و در تحلیل ذهنی غیر ماهیت است، وجود زائد بر ماهیت است در ذهن دون الخارج، مشخص شد که وقتی که می گویند در خارج عین همند و در ذهن غیر همند، غیریت منظور این نیست که اونطوری که دو تا وجود جوهری غیر همان، وجود و ماهیت غیر همان، یا نظیر عرض و معروض نیست که غیر هم باشن. پس غیریتشون از این سنخ نیست و عینیتشون هم از اون سنخ نیست، نظیر سنخ ثبوت ماهیت برای خودش یا جزئیات ذاتیات ماهیت برای خودش، یا دو تا مترادف عین همان، از اون باب عین هم نیستن. پس اینکه گفته می شود در ذهن عین همان، در خارج عین همان و در ذهن غیر همان، معلوم شد که غیریت منظور چیست و عینیت منظور چیست. اینی که در مقام اول مرحوم سعد متعلهی می فرمایند به اینکه وقتی گفته می شود وجود زائد بر ماهیت است و غیر اوست، یعنی یکی اصیل است و دیگری تبعی و دیگری وجودی ندارد، نه نظیر وجود جوهر، نه نظیر وجود عرض، بلکه به تبع همون موجود است، یعنی یک وجود است که به دو چیز اسناد داده می شود، منتها یکی بالاصاله و دیگری به تبع. این وجود خارجی را اگر گفتیم حاضر وجود و موجودون، یعنی بالاصاله، اگر گفتیم الشجر و موجودون به حاضر وجود، یعنی به تبع. و اگر این وجود قوی بود که از اون نمیشد ماهیت گرفت، چون ماهیت منشأ انتزاع ماهیت همون جهات نقص این شی است، جهت حد این شی است. اگر چیزی ناقص نبود و حد نداشت، مصحح انتزاع ماهوی هم نخواهد داشت. پس معیار عینیت و غیریت مشخص شد. این خلاصه بحث در مقام اول. اما مقام ثانی ادله است که برای بحث اقام میکنم. فرمان دلیل اول بر اینکه وجود زائد بر ماهیت است و غیر ماهیت است این است که اگر یه چیزی عین شیء دیگر بود حملش مفید نبود. یعنی ما اگر بگویم از شجر و شجران، این حملش مفید نیست، چیزی تازه به ذهن القا نمی کند. ولی اگر گفتیم از شجر و موجودون، یه معنایی را به ذهن القا می کند که ذهن نداشت. این یفید و فائدتن تامتن یسه و سکوت علیها، این می شود جمله خبریه که مفید است. اما حمل شی بر خودش یا حمل ذاتیات شی بر خودش معنای جدید را افاده نمی کند. اگر بگویم از شجر و شجران یا از شجر و جسمان، مفید فائده نیست. ولی اگر بگویم از شجر و موجودان، مفید فائده است. این هم بر اساس شکل ثانی نتیجه می دهد که وجود غیر از ماهیت است. چرا؟ برای اینکه حمل ذاتیات شی، ذات و ذاتیات شی بر اون شی مفید فائده نیست. حمل وجود بر شی مفید فائده هست. پس معلوم می شود که وجود ذات و ذاتیات نیست، وجود مرادف نیست. چون حمل ذات، حمل ذاتیات، حمل مرادف هیچ کدام مفید فائده نیست. و حمل وجود بر شی مفید فائده هست. معلوم می شود وجود نه ذات شی است، نه ذاتی اوست و نه مرادف او، بر اساس شکل ثانی. برهان دومم که بار بعد اساس شکل ثانی قابل تقریر است این است که حمل ذات، اثبات ذات شی برای ذات شی، اثبات ذاتیات شی برای شی، یا حمل مرادف شی بر شی نیازی به استدلال ندارد. یعنی ما اگر خواستیم بگوییم از شجر و شجران یا از شجر و جسمان، یا بگوییم شجر درخت است، منطقی که فارسیست دیگری عربی، هیچ کدام برهان نمیخواد، چون یا ذاتیست یا مرادف است، برهان نمیخواد. ولی اگر خواستیم بگوییم از شجر و موجودون، دلیل میخواد. لذا ممکن است که کسی اون اولی را، یعنی ثبوت ذات را به ثبوت ذاتیات را بپذیرد و در اصل وجود شک کند. پس حمل ذات و ذاتیات و مرادف احتیاج به استدلال ندارد، حمل وجود احتیاج به استدلال دارد. معلوم می شود ذات وجود نه ذات است، نه ذاتی و نه مرادف. این هم بر اساس شکل ثانی قابل تقدیر است. برهان دیگر برهان صحت سلب است. برهان صحت سلبی که در علوم ادبی به کار می رود که تبادر و عدم صحت سلب اینا رو به حساب حقیقت لغوی وضع می آرند، این به لحاظ عرف است، به لحاظ همون محیط وضع است. یعنی در محیطی که این کلمه وضع شده است و کار بردی دارد، در همون محیط با همون اون قراردادهای عرفی، ما اگر نتوانستیم یک کلمه ای را به ما لها مدل معنا از یک چیزی سلب بکنیم، معلوم شد استعمال این کلمه در او حقیقت است. این عدم صحت سلب نشانه حقیقت است و صحت سلب نشانه مجاز، اون تو حقیقت لغوی و مجاز لغوی. ولی عقلا میشه و سلب کرد، یعنی اگر چون چه کلمه شجر را برای جسم نامی وزن نمی کردن، یا کلمه شجر قبلا برای جسم نامی وضع کرده بودند ولی الان مهجور شد دیگه در او استعمال نمی شود، می شود این کلمه را از جسم نامی سلب کرد، بگویم جسم نامی شجر نیست. این هیچ استحاله عقلی ندارد، این تابع قرارداد است، تابع وضع است. مثل اینکه در اون منطقی که این کلمه برای این جسم نامی وضع نشد، این را سلب می کند، این طبق قرارداد است. ولی مسئله ذات و ذاتیات جز قرارداد نیست، با برهان تعمیل می شود. لذا مسئله عدم صحت سلبی که در فلسفه مطرح است روی قرارداد نیست، رو برهان عقلی است. غیر از اون عدم صحت سلبی است که در کتاب‌های لغوی و ادبی مطرح است و نشانه حقیقت و مجاز است. می‌فرمان به این که سلب ذات و ذاتیات از خود شی محال است عقلاً، ولی سلب وجود از شی محال نیست عقلاً، معلوم می‌شود وجود نه ذات شی است نه ذاتی شی. اینم شکل ثانی. پس این صحت سلب غیر از اون صحت سلبی است که در ادبیات و اصول و مانندم به کار می رود که اون امریس عرفی و عقلا ممکن است منتها عرفا نمی شود. برهان دیگر آن است که اگر وجود مرادف ماهیت باشد یا عین ماهیت باشد یا جزء ماهیت باشد، اگر عین ماهیت باشد لازمش آن است که همه اشیا یکی باشند. چرا؟ چون اگر وجود عین یک شی شد، عین مثل ماهیت شد یا مرادف ماهیت شد، چون وجود قبلا ثابت شد که مشترک معنوی است، یک مفهوم دارد، بیش از یک مفهوم ندارد. اگر مثلا وجود عین شجر شد، وجود عین حجر شد، وجود عین انسان شد، چون وجود به یک معناست لازمش آن است که انسان و حجر و شجر هم یک معنا داشته باشند. چرا؟ چون وجود واحد است. یه مقدمه به این واحد عین این ماهیات متکثر است. این دو، یا باید بگوییم که وجود متکثر المعناست در این حال که یک معنا دارد دارای معانی گوناگون است، یا باید بگوییم به این که ماهیات در این حال که دارای ذوات گوناگونن یکی هن. از هر طرف بخواهیم محضور را ترک کنیم قابل قبول نیست. یا یلزم وحدت الکسی یا کثرت الواحد، یا یلزم تعدد الواحد یا یلزم وحدت المتعددات. اگر وجود عین ماهیت باشد، چون وجود یه به یک معناست لازمش آن است که این ماهیات کثیر هم یکی باشند، در حالی که ماهیات کثیر هرگز یکی نخواهند بود. این هم به صورت شکل ثانی قابل تقریب هست، هم به صورت قیاس استثنایی. اما به صورت شکل ثانی قابل تقریب است برای اینکه وجود واحد است، یعنی یک معنا دارد، ماهیات هر کدوم برای خودشون معنای جداگانه دارن و معنای خاص خود را دارن، پس وجود غیر از ماهیت است، زیرا وجود متحد المعناست، ماهیت متحد المعنا نیست، پس وجود ماهیت نیست. و هم به صورت قیاس استثنایی قابل تر هست و اون این است که اگر وجود عین ماهیت باشد لازمش آن است که همه ماهیات یک حقیقت باشند. لکن نتالی باطل فالمقدم و مثلو. این هم برهان چهارم. برهان پنجم این است که ما شیء رو تصور میکنیم، یه ماهیت رو تصور میکنیم، ذات را و ذاتیات او رو کاملا تصور میکنیم، ولی در وجود شک میکنیم، نمیدونیم موجود هست یا موجود نیست. ما مثلا عنقا را تصور کردیم، یا به تعبیر یک عده اون موجود مجرد تام به نام عقل را، عقل کلی را تصور کردیم، و اما نمیدانیم که العقل موجود ام لا، یا العنقاء موجود ام لا. ما وقتی این ذات را تصور کردیم، جزئیات ذاتیات این ذات را هم تصور کردیم بدون شک، ولی در وجود شک داریم. پس ماهیت مشکوک نیست و وجود مشکوک هست، معلوم شد وجود عین الماهیه نیست یا جزء الماهیه نیست، چون غیر المشکوکه غیر المشکوک. ما در ماهیت شک نداریم، او رو تصور کردیم به خوبی، و در وجود شک داریم، نمیدانیم اون ماهیت موجود است یا نه، معلوم میشود که وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت نیست، چون غیر المشکوکه غیر المشکوک. این گونه از براهین که به صورت شکل ثانی در قیاس اقترانی تحریر می شود قابل تحریر به صورت قیاس استثنایی هم هست. و این است که اگر وجود عین ماهیت بود لازمش این بود که ما اگر ماهیت تصور بکنیم وجود را هم تصور بکنیم، شک نداشته باشیم. لکن این چنین نیست، برای این که ما ماهیت تصور میکنیم در وجود شک داریم، معلوم میشه وجود عین ماهیت نیست. این برهان پنجم یک مقدار تتمه لازم دارد، یک مقدار توضیح لازم دارد. لذا مرحوم صدر متعلهین با ایرادی که دوتا شبهه سعی میکنن که نقص و کمبود این برهان را گوشزد بکنن. شبهه اولی است که شما که گفتید ما ماهیت را تصور میکنیم ولی وجود را تصور نمیکنیم. خب تصور الماهیه عبارت از کونه از ذهنیست، دیگر چیز دیگر که نیست. اینکه شما گفتید وجود را ما تصور میکنیم، و ماهیت را تصور میکنیم ولی وجود را تصور نمیکنیم، این تحریر تام نیست. برای اینکه همین که شما ماهیت را تصور کردید یعنی وجود ذهنی او را یافتید، پس ماهیت را در ذهن یافتید. تصور ماهیت عبارت از وجود ذهنی ماهیت است. چگونه شما ماهیت را تصور میکنید و از وجودش چه ذهنی چه عینی غافلی؟ این رو جواب میدن بین که ممکن است کسی تصور را همون اضافه به خارج بداند، نظیر اون چی که به بعض از کلمات امام رازی منصوب است. تصور عبارت از وجود ذهنی نباشد. ممکن است کسی علم را اضافه به خارج بداند، تصور را اضافه به خارج بداند، بگوید ما ماهیت را تصور میکنیم یعنی به خارج اضافه پیدا میکنیم و وجود ذهنی را منکر باشد. در اینجا تصور ماهیت هست بدون وجود ذهنی. این یک. ثانیاً بر فرض که تصور عبارت از همون وجود ذهنی باشد، این چیزی روشنی نیست. این با برهان با ثابت بشود، در حالی که تصور خود ماهیت روشن است. ما ماهیت را تصور میکنیم، بعدها با برهان ثابت میشود که این تصور عبارت از وجود و حافظ ذهن است. خب اگر وجود عین ماهیت بود، چطور یکی بیان بود دیگری غیر بیان، یکی روشن بود و دیگری مبهم؟ معلوم میشود وجود عین ماهیت نیست، زیرا ما ماهیت را به خوبی تصور میکنیم، اما در این که تصور عبارت از وجود ذهنی است، این باید در بحث‌های وجود ذهنی حل بشود که علم عبارت از اضافه به خارج نیست، بلکه علم عبارت از حصول صورت شیء است در ذهن. و ثالثاً، پس اولی که ممکن است علم اضافه باشد، ثانیاً این که اگر علم همون وجود ذهنی است، این با برهان ثابت می شود نه بدون برهان و روشن، در حالی که تصور ماهیت خوب روشن است. و ثالثاً بر فرض بپذیریم که علم همون تصور است و وجود ذهنی، و بپذیریم که این نیازی به استدلال ندارد، هر دو محضور را بپذیریم، اون چه که میتواند متمم برهان باشد این است که ما ماهیت را که تصور میکنیم، خود ماهیت برای ما معلوم است، اما این وجود برای ما مقفول است، گرچه وجود دارد در ذهن ولی مقفول است. شما گفتید تصور ماهیت عبارت از وجود ماهیت از در ذهن، قبول کردیم که تصور ماهیت عبارت از وجود ماهیت است در ذهن، اما این وجود برای ما مقفول است ولی ماهیت برای ما مقفول نیست و غیر المقفول غیر المقفول. ماهیت را ما تصور کردیم، برای ما مقفول نیست، مثل معنای درخت را. در وجود درخت شک داریم. خب پس ماهیت را تصور کردیم، متصور ماست، و وجودش حتی وجود حافظ ذهن مقفول ماست و غیر المقفول غیر المقفول. معلوم می شود که وجود عین ماهیت نیست، زیرا اگر عین ماهیت بود ما خود ماهیت را تصور کردیم. چگونه وجودش در ذهن که عین اوست یا جزء اوست این میتواند مقفول باشد؟ با این بیان اون کمبود برهان پنجم حل میشود. ولی شبهه دیگری که خود مرحوم صدر متعلهین القا میکنند این است که این برهان چون حد وسط در او تکرار نشد، واجد شرایط انتاج نیست، زیرا اون چی که در سوره مطرح است تصور است که ما تصور داریم، اون چی که در کبرا مطرح است این است که ما تصدیق نداریم، نه تصور نداریم. قهران حد وسط تکرار نشود. مثلا اگر ما خواستیم بگوییم الف غیر باست، باید اینچنین بگوییم که الف مورد تصور ماست، الف را تصور میکنیم و با را تصور نمی کنیم، و غیر المتصوره غیر المتصور است، پس الف غیر باست. الف متصور است، با متصور نیست، پس الف با نیست. این شکل ثانیست که حد وسط تکرار شده. ولی اگر گفتیم الف متصور ماست ولی با مورد تصدیق ما نیست، الف را تصور کردیم در وجود با شک داریم و تصدیق نکرده ایم، اینجا حد وسط تکرار نشد. زیرا اونچه که در صغرا آمده تصور است، اونچه که در کبرا ذکر شده تصدیق است. یعنی الف متصور است و با مورد تصدیق نیست، نه مورد تصور نیست. این برهان پنجم به این نقیصه مبتلاست. زیرا شما گفتید ما ماهیت شیء را تصور میکنیم، در وجود او شک داریم، یعنی تصدیق به وجود او نداریم. روح این برهان پنجم به این برمیگردد که ماهیت مثل معنای درخت متصور ماست ولی وجودش مورد تصدیق نیست. معنای درخت مورد تصور هست، وجود درخت مورد تصدیق نیست. این شکل ثانی حد وسط چون تکرار نشد فاقد شرایط انتاج است و نتیجه نمیدهد. مگر اینکه شما برهان را عوض کنید، بگویید به این که وقتی ما ماهیت را تصور کردیم وجود تصور نمیشود، یعنی ما ماهیت درخت را که تصور میکنیم به عنوان جسم نامی تصور می شود، همه حدود ماهیت متصور است ولی وجود رو ما در این محدود تصور نمی کنیم، معلوم می شود که وجود نه عین درخت است نه جزء درخت. اگر عین درخت بود یعنی مثل نو بود، یا جزء ذاتی درخت بود مثل جنس و فصل او بود، یقینا همراه با تصور این درخت تصور می شود. چون ما ماهیت یک شیء رو تصور می کنیم و وجود اون شیء را تصور نمی کنیم، معلوم شد وجود غیر از ماهیت است. البته وجود متصور نیست در مرحله ماهیت، چون وجود معقول ثانی است و ماهیت معقول اول. ما بعد از اینکه ماهیت را تصور کردیم اونگاه نوبت میرسد که آیا این ماهیت موجود وجود دارد یا وجود ندارد. این خلاصه بحث در مقام ثانی. حالا تا برسیم مقام ثالث بحث باز. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 243 فصل 21. فی کون وجود الممکن زائدن علی ماهیتهی عقلن، این در تحلیل عقلی وجود غیر از ماهیت است، گرچه در تحقق عینی وجود و ماهیت عین همان. در مقام اول بحث محل نزاع را تحریر میکنم. می‌فرمایند زیادت و وجود الممکن علی ماهیته لیس معناه المباعن مباعنته بینهما بحسب الحقیقه. این که گفته می‌شود وجود با ماهیت غیر همان زائد بر ماهیت است، معناش نیست که وجود و ماهیت دو جوهر جدا و مستقل از همان نظیر شجر و حجر. زیادت و وجود الممکن علی ماهیته لیس معناه المباعنته بینهما بحسب الحقیقه. کیفه و حقیقت کل شیئین نهو وجود هل خاص به. حقیقت هر چیزی عین هستی اوست. چگونه می شود هستی شی با حقیقت شی دو شیء جدای از هم و بیگانه از هم باشند؟ و حقیقت و کل شیئین نحو وجودهی نحو وجوده خاص به. این یک قسم. دوم هم محل بحث نیست. ولا کونهو یعنی لیس معناه این است که کون این وجود عرزن قائمن بها به اون ماهیت قیام الاعراض لموضوعاتها، اون طوری که عرز قائم با موضوع است که حلیت مرکبه است نه حلیت بسیطه، اون طور وجود زائد بر ماهیت نیست، وگرنه باید قبل از وجود ماهیت موجود باشد تا وجود به ماهیت تکیه کند. حتی یلزم للماهیت سوا وجودها وجود آخر که بشه حلیت مرکب و تسلسل لازم بیاید. پس این چنین نیست. پس وجود غیر ماهیت نیست به این معانی، اینکه اینا خارج از بحث است. پس اونی که محل بحث است چیست؟ اونی که محل بحث است این است که زیادی امر تبعی نسبت به امر اصیل، زیادی زل نسبت به زیزل و مانند آن. بل به معنا کون الوجود الامکانی لقصورهی و فقرهی، چون اگر وجود وجود واجب باشد نور محض است، وقتی نور محض شد هیچ کمبودی ندارد تا اون کمبودی مصحح انتزاع یک معنا باشد، ولی وقتی نور ضعیف بود یک کمبودی دارد، اون کمبود مصحح انتزاع یک معناست از خود این نور نه از بیگانه. ماهیت را از حد شی انتزاع نمی کنن که بشه عدم، بلکه حد شی مصحح انتزاع ماهیت از متن وجود است، لذا وجود از ماهیت از متن این وجود حکایت می کنن. نمود همین بود است، نه اینکه ماهیت نمود اون حد باشه. اون حد مصحح انتزاع ماهیت از متن وجود است، این نمود حکایت از این بود می کند. منتها این بود چون محدود است، اون محدود بودن موجب انتزاع این معنای ماهوی از متن وجود است. تو این علوم اعتباریه این گونه از مسائل زودتر به ذهن میاد. این که مثلا در معاملات میگن خود شی یبذل به ازائه العوض و سمن، اما اوصاف شی لا یبذل به ازائه سمن، سمن تقسیط نمیشود. اگر وصفی را مبی فاقد بود نمیگن خیار تبعاز صفقه است، بلکه خیار فقدان وصف است یا خیار رؤیه است و مانند آن، برای آن است که وصف سمن به ازای او نیست ولی مایه ازدیادی سمنه. مثلا اگر خانه‌ای نزدیک مسجد بود یا نزدیک خیابون بود، این قرب به شارع یا قرب به مسجد لا یبذل به ازای المال، که یه مقدار سمن در قبال این قرب باشد که این قرب خرید و فروش بشود، این چه این نیست. ولی قرب به جاده خیابان، قرب به مسجد باعث می شود که خانه قیمتش گران باشد. این وصف مایه ازدیاد قیمت اون موصوف است، نه اینکه خود وصف قیمت را به خود اختصاص بدهد. گاه یک شی باعث می شود که ما یک معنای را از دیگری انتزاع بکنیم نه از خود او. این چون در خیلی از موارد مطرح است که ماهیت حد وجود است، حد وجود این باید روشن بشود که حد وجود است، نه یعنی ماهیت را ما از اون حد از اون فقدان ها انتزاع میکنیم، این چنین نیست. اون فقدان و نقصان مصحح انتزاع ماهیت از متن خود این شیء است، نه این که ماهیت از اون عدم گرفته بشود. ماهیت از وجود گرفته می شود، حکایت از وجود می کند، منتها حد اون وجود مصحح انتزاعی مفهوم است. این از اون لطائف تعبیرات مرحوم سعد متعلقین است. می فرمون بل به معنا کون الوجود الامکانی لقصورهی و فقرهی مشتملن علا معنن آخر غیر حقیقت الوجود، که اون معنای دیگر منتزع است از خود وجود، محمول است بر خود وجود، منتها منبعث است از امکان و نقصش، که مصحح انتزاع اون نقص است ولی منشأ انتزاع ناقص، یعنی اون وجود ناقص منشأ انتزاع است، نقص مصحح انتزاع است. خب از باب تشبیه معقول و محسوس ای رو ذکر میکنم. میفرمان کل مشبکات التی یتراء من مراتب نقصانات نور، ما یک نور ضعیف را از دور که میبینیم نظیر یک پنجری میبینیم که یک شیئی از پشت پنجره به ما برسد. اگر یک شیئی از پشت پنجره ما برسد، بعض از جهاش دیده میشه، بعض از جهاش دیده نمیشه، یک تاریکی با روشنایی مخلوط شده است، چون بعض جا دیده میشه بعض جا دیده نمیشه. نور ضعیف مثل مرعی از پشت پنجره است، مشبک است، یعنی از شبکه گذشته است، یعنی بعض جا دیده میشه بعض جا دیده نمیشه، گویا بعض جا تاریکه بعض جا روشن، گویا بعض جا موجود بعض جا معدوم، این گویاست نه حقیقتا. اونگاه این مشبک خود اون شی را به خوبی نشون نمیده. وجودهای ضعیف مثل چیزی است که از پشت پنجره دیده میشه، کل مشبکات التی یتراء من مراتب نقصانات نور و ظلال الحاصله من قصورات النور، من قصورات النور. خب این خلاصه بحث که محل نزاع چیست. اون چی که در کلمات قوم آمده باید همین باشد که وجود زائد بر ماهیت است، همون طوری که نمود غیر از بود است، همین اون طوری که حکایت غیر از محکی است، یعنی یک شی در خارج هست که این یک شی مال وجود است بل اصاله، مال ماهیت است به تبع، هذا الشيء موجود بالاصاله، هذا الشيء شجر بالتبع. تعدد نه، یکی اصیل است دیگری تبع. وجودات متعدد باشند، چرا یکی تشکیکی است دیگر، درجات وجود زیاده دیگه، یکی شخصی که نیست در فلسفه، یکی تشکیکی است درجات وجود زیاد است. و المشهور فی کتب القوم من الدلائل علی زیادت الوجود علی الماهیات وجوه، که پنج وجه رو ایشون زیرا ذکر میکنن، که لا یفید شیء منها الا تغایر بین الوجود و الماهیه به حسب المفهوم و المعنا دون الذات و الحقیقه. این ادله که تغایر وجود و ماهیت رو ثابت میکند، هیچ کدام اون دو قسمی که ما گفتیم خارج از محل بحث است اونا رو اثبات نمی کند. هیچ کدام از این ادله خمسه ثابت نمی کند وجود و ماهیت مثل شجر و حجرن، دو جوهر مستقلن. یا ثابت نمی کند وجود و ماهیت مثل عرض و معروضن، حلیت مرکبن، دو تا وجودن یکی به دیگری متکی است، بلکه ثابت می کند به این که اینها مرادف هم نیستن، این ذات نیستن، جزء ذات هم نیستن. این مطلبی را که الان در ذیل مقام اول بیان فرمودن در مقام سوم هم به طور مبسوط مطرح می شود. خب فمن ها بعضی از اون ادله این است که افادت الهم رو شکل ثانی تنظیم می شود، فان حمل الوجود علی الماهیه مفید، این یه مقدمه، و حمل الماهیه و ذاتیاتها علیها غیر مفید، این دو مقدمه. پس وجود نه ذات ماهیت است نه ذاتی. ما اگر بگوییم الشجر و شجرون، این حمل مفید نیست، یا بگوییم الشجر و نامن، این حمل مفید نیست، ولی بگوییم الشجر و موجودون، این حمل مفید است. این کلمه مفید تکرده وسط است تکرار شده با اختلاف در کیف، یه جا موجب است یه جا سالبه. و منها الحاجتو الى الاستدلال فان التصدیق به ثبوت الوجود للماهیه اینقدر یفتقرو الى کسب و نظر که وجود العقل مثلا ثبوت ذات برای ذات احتیاج به استدلال ندارد چون ذاتی و شئن لم یکن معللا بلا یکتسب الحد بالبرهان به خلاف ثبوت الماهیه و ذاتیاتها لها یعنی برای ماهیه چرا؟ چون ذاتی و شئن بیان و ثبوت له لانها یعنی این دوتا لانها یعنی ماهیات و ذاتیات ماهیات لانها اگر لانهما بود اولا بود لانهما یعنی ماهیت و ذاتیات ماهیت بینت ها چون این بینت ها را که تثنیه آورد معلوم میشه که مبتدا هم تثنیه است لانهما بینت ها یعنی بینتان بود دیگر بینت ها از ثبوت است لهما اگه میفهمد لانها بینت و ثبوت مفرد می آورد خب محذوری نداشت حالا چون خبر رو تثنیه آورد مناسب هست که اون اسمم تثنیه باشه یعنی لانهما بینت ها از ثبوت است لها یعنی برای ماهیه برهان سوم و منها صحت و سلب صحت و سلب عقلی فلسفی نه ادبی و اصولی از یسه و سلب الوجود عن الماهیه مثلا بگوییم الانقاء لیسه به موجود ولی و لیسه یسه و سلب الماهیه و ذاتیاتها عن نفسها نمیشود گفت الانقاء لیسه به طائرن ولی میشود گفت الانقاء لیسه به موجود اون چه که سلبش صحیح است غیر از آن است که سلبش صحیح نیست برهان پنجم این است که و منها اتحاد المفهوم وجود مفهومش یکیست ماهیات مفهومش متعدد است اگر وجود عین ماهیت باشد یا باید وجود دارای معانی کثیره باشد که در بحث اشتراک معنوی ابطالش ثابت شد یا همه ماهیات کثیره یک شی باشند و من اتحاد المفهوم فان الوجود معنا واحد این یه مقدمه و الانسان و الفرس و الشجر یعنی ماهیت مختلفتون این دو مقدمه و غیر المختلف غیر المختلف وجود لا یختلف ماهیات تختلف پس وجود عین ماهیت نیست این برهان چهارم برهان اینا براهین نیست که نوعاً تو منظومه آمده عین این براهین تو منظومه آمده با یه بسته تقریبا بیشتری الحمدلله رب العالمین.